سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و برنامه این هفته در پیشگاه فرهنگ رو در معیت خانم شکوه میرزادگی تقدیم شما میکنیم. عرض کنم که این آخرین برنامه سال 1389 ماست و برنامه بعدی ما وقتی ضبط و بعدم پخش خواهد شد که دو سه روزی از آغاز سال 1390 گذشته است. پس برنامه امروزمون رو یک برنامه نوروزی تلقی می‌کنیم و با هزار آرزوی خوب برای میهنمون به پیشواز سال نو، فصل نو، بهار نو و روز نو می‌ریم. در این حال امروز که این برنامه پخش میشه، در واقع برنامه ایست که در یک شنبه قبل ضبط شده است و در نتیجه ما هنوز به موقع ضبطش به چهارشنبه سوری نرسید و بنابراین اگر که خبرهای از چهارشنبه سوری در این برنامه نمیشنوید به علت این موضوع است. به هر حال چهارشنبه سوری پایان سال رو خبر میده و در واقع با جشنش ما میریم به سوی آغاز سال و من خانم میرزادگی پیشنهاد میکنم که برنامه امروز رو با خود چهارشنبه سوری شروع کنیم.
چهارشنبه ای که در واقع وقتی این برنامه پخش میشه گذشته، ولی من فکر میکنم چهارشنبه سوری جز مراسمیه که به عید و نوروز ارتباط داره، یعنی یه مجموعه است در واقع این مراسم نوروزی که مهمترینش چهارشنبه سوری هست و خود عید یا سال تحویل هست و سیزه بدر هست. سه رسمی که قرن هاست با ما بوده و بسیار هم زیباست. من یادم رفت سلام بکنم
از ذوق عید نو
مثل بچه ها و سلام سلام و چهارشنبه سوریتون شاد بوده باشه، امیدوارم، یا خبرهای شاد بوده باشه. سال نوتون شاد و سرشار از آرزوهای خوب. من در مورد چهارشنبه سوری آقای نوری‌علا تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آتش یکی از زیباترین پدیده‌هایی است که در فرهنگ ایرانی ما وجود داشته و وجود داره. چیزی است که هم اکنون بهش رسیدند. من این رو سال گذشته هم توضیح دادم که چگونه الان روانشناسان و کسانی که مسائل مربوطه به آرامش و برای انسان جستجو میکنن، تحقیق میکنن، به این نتیجه رسیدن که تماشای آتش آرامش میاره. برای همینه که در خانه ها پس از سالها که دیگه این بخاری‌های دیواری یا بقول اینا شومینه برچیده شده بود، به حساب اینکه دیگه حالا در چیزهای مختلف برقی و گازی آمده، دوباره الان دارن در ساختمان‌های نو این بخاری‌های دیواری رو میذارن و حتی به شکل‌های در مناطقی میتونن هیزم استفاده کنن که خیلی جالب‌تره برشون. در مناطقی هم حتی هیزم هایی به شکل هیزم میذارن، یعنی چیزهایی به شکل هیزم میذارن اما با گاز روشن میشه و به نظر که حتما تو ایران هم هست و میگن تماشای این آتش آرامش میده، همطور که میگن تماشای ماهی ها در آکواریوم ها یا در تنگ های بلور آرامش میده. و ما اینها رو داشتیم در سرزمین ما. متاسفانه بعد از حمله عرب به ایران، از اونجایی که در فرهنگ اونها آتش چیز بدیه، یعنی همه وقتی آدم رو میخوان تهدید بکنن به اینکه میری جهنم و میسوزی و آتش مساویست با سوزندگی، به خاطر وضعیت آب و هوایی که در اون زمان در عربستان بوده و برای اونها آتش چیز بدی بوده، و به خصوص این که وقتی می دیدن که مردمان ایران پس از حمله به ایران و آمدن در ایران، می دیدن مردمان ایران در جشن و عروسی و مراسم مختلف ملیشون در جشنهای 12 گانه سال در آتشکده ها جمع می شن و سرود می خوانن، می رقصن، شراب می نوشن و اینها رو همه به عنوان چیزهای بدی می دیدن. چون و به خاطر اینکه در واقع این رو از بین ببرن، گفتن این کارها آتش پرستیه و ممنوعش کردن. به مرور مردم یواش یواش از توی آتشکده ها که دیگه درشو بسته بودن یا خرابش کرده بودن یا زیر خاک مدفونش کرده بودن یا تبدیل به مسجدش کرده بودن، آمدن در کوچه ها و خیابان ها و خانه ها آتش گذاشتن و از روی اون پریدن با شهادمانی، برای اینکه در واقع یک نوع دهنکجی کرده باشن به کسانی که سنت های اونها رو اینگونه نابود کردن. اکنون هم چهارشنبه سوری روز بسیار زیباییه. امیدوارم یکی از بهانه های بزرگی که برای جلوگیریش در این 32 سال گذشته حکومت اسلامی گرفته اینه که برای مردم خطر داره، ولی ما میبینیم در سراسر دنیا مردم میرن از شهرداری ها اجازه میگیرن و از آتش میپرن. هیچ تا به حال
ایرانی‌ها
بله، و جالبه که آمریکایی‌ها مدام قاطیشون میان و حتی اگر نگاه بکنین خیلی از آمریکایی‌ها میرن خودشون در زمانهای مختلف هیزم میذارن میپرن برای خوش بودن و آرامش داشتنشون و هیچ اتفاقی نمیفته برای مردم، ولی تو ایران مرتب عکسای وحشتناک نشون میدن و میگن اینها نشانه چهارشنبه سوریه، در حالی که این نشانه بی‌لیاقتی حکومتیه که پلیسش فقط بلد مردم رو بزنه اما بلد نیست از اونها مراقبت کنه و درست مثل پلیسی که اینجا میسته و مواظبه که آتش اندازه باشه که
خودش میپره
پلیسای آمریکایی با ایرانی ها میپره. به هر حال چهارشنبه سوری و آتش بسیار زیباست و باید اون رو گرامی داشته باشه.
خانم میزد دیگه، اگر اجازه من یک نکتهی به نظرم مدتیست آمده در مورد چهارشنبه سوری و عید نوروز که دلم میخواد توضیحش بدم. ما وقتی که عید میشه یا برای هم کارت تبریک میفرستیم نوروز پیروز، و من خیلی به این فکر کردم که نوروز پیروز یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در سال آینده در این روز نو پیروز باشید، پس چرا میگه نوروز پیروز است؟ و بعد به این توجه کردم که واقعا ما ایرانی ها که در ابتدا در واقع دو فصل بیشتر نداشتیم، فصل تابستان و زمستان بود، دو تا 6 ماه، از آغاز خزان که می رفتیم به طرف سرما و برف و بوران و این چیزها، ما یک سری جشن‌های شبانه داشتیم که در همه‌شون آتش نقش مهمی رو بازی می‌کرد. و از نوروز به بعد در بهار و تابستان ما جشن‌های روزانه داشتیم و اون هم یه حکمت دیگری داشت. ولی از من این است که ما در واقع با جشن‌های خودمون با طبیعت سخن می‌گفتیم، با طبیعتی که اخمو می‌شد، برف می‌آمد، بارون می‌آمد، یخبندون می‌شد و ما با صلاح آتش به جنگش می‌رفتیم. مهرگان شب اتفاق می‌افتاد، یلدا شب چله شب و چهارشنبه سوری هم شب، این جشن‌های شبانه، همه اینا جشن‌های شبانه ما هستن. و وقتی که دیگه مطمئن میشیم که زمستان شکست خورده و با آمدن موکب نوروز، پیروزی حالا میترا یا مهر یا خورشید یا هر چیز دیگری یا گرما و زندگی و حیات مسجل شده هستش که ما آخرین جشن بزرگ شبانمون رو با چهارشنبه سوری میگیریم و بعد دیگه پرونده جشنهای شبانه رو میبندیم میذاریم کنار و با نوروزمون جشنهای روزانه‌مون رو آغاز میکنیم. بعدم فروردینگان، اردیبهشتگان و تیرگان و غیره، اینا همه جشنهای روزانه ما هستن. و به این ترتیب این نوروز پیروز در واقع به نظر من یعنی این که ما به هم خبر میدیم که بالاخره پیروز شدیم، ما بر سرما و بر غلبه کردیم، بر مرگ، بر تاریکی، زشتی، همه چی غلبه کردیم و خودمونو به بهار دیگری رسوندیم. و من امیدوارم که امسال هم این شکوفایی طبیعت با شکوفایی زندگی واقعی جامعه ما همراه باشه و نوروز بسیار خوبی داشته باشیم.
بله، امیدوارم نوروزمون و سال آیندمون خوب باشه. آقای نوری‌الله، یکی از رسم‌های زیبایی که در گذشته ایران بوده و همچنان آمده، این رسم‌ها از اونجایی که به روز میشه، یعنی کهنه نیست، مردم میتونن به روزش بکنن، چون با زندگی روزمره مردم سر کار داره، خیلی هاش خوبه. یکی از اونها در فرهنگ ما شبهای عید، من از کودکی یادمه که مردمان برای همه که دعا میکردن آزادی اسرا رو میخواستن و این یکی از زیباترین کارها بود که حتی میرفتن میوه و شیرینی میبردن، علاوه بر این که میرفتن توی بیمارستانها به بیمارا سر میزدن، میرفتن حتی گورستان ها شبهای عید، یکی دو روز به عید مونده، به مرده هاشون سر میزدن به معنای اینکه یاد اونها رو بکنن، میوه و شیرینی میگرفتن و میبردن سراغ زندانی ها، زندانی هایی که به نوعی به هر حال دستشون از این کوتاه بود که در جشن شرکت کنن. من همینجا دلم میخواد یاد زندانیان سیاسیمون رو گرامی بداریم، یاد همه زندانیان از هر گروه و از هر حزب و تفکر و عقیده و مرامی که هستن، همه زندانیان سیاسی. و من به یاد این زندانیان سیاسی و به یاد یعنی نمونه های از اونها مثل حشمت الله تبرزدی، مثل خانوم نسرین ستوده، مثل اوساندو، اینها هر کدومشون یک گروه خاصی رو میتونن در واقع نمایندگی بکنن. و همه خانم شیوا نظرهاری، همه، من انقدر زیادند که کافیه همین رو بگم که همه زنان و مردانی که به خاطر آزادی سرزمینمون در زندانن، یادشون گرامی و با امید اینکه سال دیگه بتونیم همشون رو آزاد ببینیم. و اما نوروز ما یکی از باز هم یکی نه به طور قطع مهمترین، زیباترین و بزرگترین جشن ایرانیان و جشن بسیاری از کشورهای همفرهنگ ما. هیچ جشنی ما نداریم به عظمت نوروز باشه در سرزمین ما. هر جشنی رو که شما اسم بیارید که حتی جشن هایی که برای خیلی ها مقدسه، نمیتونه به بزرگی نوروز باشه. برای اینکه نوروز رو همه گروه ها، همه مذاهب میگیرن و هیچکی سرش دعوا نداره. نوروز مثل اون تیرکی که وسط چادر وایستده، چادری که کل ایران رو زیر پوشش خودش گرفته، چادری که فقط زیبایی و مهر و صلح و همبستگیه، چادری که درش خشونت نیست، فقط زیبایی است. نوروز بزرگترین جشن سرزمینمون، بر همگان مبارک باد. سعی کنیم که به زیبایی اون رو بگیریم، حقشه، نوروز حقشه که به زیبایی گرفته بشه. سعی کنیم با تلفن، با ایمیل، با هر چی که دم دستمونه به زمین و زمون تبریک بگیم، حتی به ادارات دولتی که نفرت دارن از نوروز ما زنگ بزنیم و نوروز رو تبریک بگیم. بذارید بدونند که طرفداران نوروز چقدر وسیعه، میلیون ها انسان در سراسر جهان. نوروزمون رو که جهانی هم شده به همه ایرانی ها و به همه همزبانان و همفرهنگیان خودمون تبریک میگم.
خانم میرزادگی به اجازه بدید که پس من هم یادی بکنم از جانباختگان سال گذشته ایران، جوانهایی که به سودای زندگی جان خودشون بر دست گرفتند و آمدند به خیابانهای تهران و حکومتی که باید حامی و نگهبان اونها می بود اونها رو به رگبار بستش. ایرانی ها معتقد بودند که عرض کنم که در این شبهای سال جدید ارواح رفتگانشون برمی گرده و حالا ارواحی وجود دارد یا نه من نمیدونم، ولی به هر حال یاد اونها مسلماً مثل لاله‌ای که می‌روید در دل همه ماها زنده میشه. مشهور است که ایرانی‌ها به نظر من این حرف رو اختراع کردن که رفتن به پیش علی ابن ابی طالب و گفتن که ما جشن سالمون، آغاز سالمون نوروزه، یه دعای نوروزی به ما بدید. و این دعا رو که به نظر من 100% ایرانی ها خودشون جعل کردن و گذاشتن در دهان ایشون که میگوید یا مقلب القلوب و الابصار، به نظر بنده در نوروز است که ما میبینیم این مقلب القلوب و الابصار کیه. این همین طبیعتی است که همه چیز رو مغلوب میکنه، همه چیز رو غرق میکنه، سرما رو به گرما تبدیل میکنه، مرگ رو به حیات تبدیل میکنه. و این دعا دعاییست واقعا عمیقاً ایرانی و توجه به این زندگی ایرانی. در این حال من فکر میکنم که لازمه اینجا این رو هم بگویم که ما ایرانی ها تا مثلا 3500 سال پیش در زمان زرتشت حکیم جشن آغاز سالمون اول خزان بود، جشن مهرگان آغاز سال ما محسوب می شود. و این زرتشت بود که آمد و اولا از بین خدایان آریایی مقام میترا رو آورد پایین و به جاش مقام اهورامزدا رو برد بالا و از سوی دیگه آغاز سال رو از ابتدای خزان آورد به ابتدای بهار. و از اون به بعد این مقلب القلوب، این طبیعتی که در حال شکفتن و دگرگونی هستش، شد آغاز همه چیز ما. مثلا شاهانی که بخواستن تاجگذاری بکنن سعی میکردن که طوری طولش بدن قضیه رو که در نوروز به تخت سلطنت بشینن، برای اینکه به طور سمبولیک این نوروز رو از لحاظ اجتماعی و سیاسی هم معنا بکنن و بگویند که روز نوی آغاز شد در ساحت زندگی. حتی مثلا می دونیم که بعد از اسلام هم در زمان مثلا حدود اواخر قرن سوم هجری که ایرانیا با سامانیان دو مرتبه قدرت گرفته بودن و امید این می رفت که دو مرتبه فرهنگ ایرانی ایران زنده بشه و سلطان محمودی که پدرش از ترکان بود و مادرش کابولی و ایرانی بود، او رو برگزیده بودند به عنوان اینکه این میخواد ایران گذشته رو زنده بکنه. یکی از تمهیداتی که ایرانی های دربار او اندیشیدند این بود که تاجگذاری او رو بیارن و در روز نوروز انجام بدن. در این حال میدونیم که یکی از بزرگترین بقایع سالیانه در ابتدای تاریخ ایران بزرگی که تشکیل شده بود از دوران کوروش هخامنشی به بعد، سال نو بود که نمایندگان مناطق مختلف ایران می آمدن به تخت جمشید و با خودشون هدایایی می آوردن. و تخت جمشید در واقع یک محل مسکونی و سکونت و این حرفا نبود. شاهان هخامنشی بیشتر در شوش زندگی می کردن، ولی تخت جمشید در واقع سازمان ملل اون روز بود، مللی که با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کردن و می آمدن در تخت جمشید، عرض کنم که روز نو رو جشن می گرفتن. و الانم که بیشترین که مثلا ایرانی ها در دوران نوروز، ایرانی های داخل کشور به هنگام نوروز یا میرن پاسارگاد یا میرن تخت جمشید، اگر دقت بکنند آثار بازمانده از اون جشن های نوروزی سازمان مللی رو روی تخت سنگ های تخت جمشید خواهند دید.
والا آقای نوریالا، امروز من یک خبر بسیار بدی رو شنیدم و اون اینه که به دلیل سیل و بارندگی و سیل زیادی که آمده، تخت جمشید الان وضعیت بسیار بدی داره. آب بعضی از قسمتاشو کاملا گرفته. تخت جمشید پس از هزاران سال، یعنی از دوره هخامنشی تا اکنون، این به هر حال سیستمی که اون زیرش بوده و سیستم فاضلاب داشته یه چیز اصلا حیرت انگیزی.
اصلا دوران هخامنشی من یادمه که اون کاخهایی هم که تو دره تو دره بلاقی هم که اون کاخها رو پیدا کردن، باز گفتن که فاضلاب داشت. خانه های روستایی اونجا
و این سیستم انقدر کارا بوده که تا همین چند وقت پیش، یعنی تا حکومت اسلامی، اینا کار میکرده. کما اینکه بارها باران و اینا میامده و از این
جمع میشدن و میرفتن بیرون.
بله. و ولی انقدر اونجا آشغال ریختن، انقدر کثافتکاری کردن و انقدر بیتوجهی کردن به تخت جمشید که این تمام این قسمت ها گرفته شده و تمیز نکردن و راه ها بسته، یعنی دیگه جایی برای عبور فاضلاب نیست و باران روی اینا جمع شده. یعنی اینا دیگه آقای نوریالا برای هر چیزی که آدم دست بگذاره میبینه جز ویرانی چیزی نیاورده.
پس این جریان جشنی که میخوان بگیرن امسال در تخت جمشید چیه؟
والا روزنامه های دولتی میگن که قراره که جشن نوروز رو آقای احمدی نژاد که خودش از ویران کنندگان هم پاسارگاد هم تخت جمشید هم آثار باستانی و تاریخی و فرهنگی تمام این ایران، میخوان اونجا جشن بگیرن و یه عده مخالفت کردن که نخیر، چون در اونجا جشنهای شاهنشاهی بوده این کار خیلی زشتیه و نباید این کارو بکنیم. و جالبه که یک طنز نویسی هم که طنزش هست در سایت ما نوشته که خب چطور بریم در سیاسه پل بگیریم، برای اینکه سیاسه پل داره از بین میره، چون میدونین سیاسه پل هم داره، من هفته گذشتم گفتم داره از بین میره، یعنی ممکنه که فرو بریزه به خاطر مترو. نوشته بریم اونجا بگیریم که سال آخرشه، چون این تخت جمشید ممکنه باز هم یه چند سالی همطور که دوام آورده تا الان دست شما دوام بیاره، وقت دارین که جشن بگیرین، امسال رو برین اونجا. ولی واقعا شما تصورشو بکنید که چگونه میشه اینها از با یک دستشون دارن خراب میکنن، با یک دست، یعنی در واقع با یک گوشه دهانشون فرمان خرابی میدن، با گوشه دیگه دهانشون بهبه و چهچه و برنامه. و این تمام توطئه‌هایی است که این آقای رحیم مشائی و دار و دسته احمدی نژاد دارن بر سر این سرزمین میارن و بله تخت جمشید الان وضعیت خرابی داره و ما امیدواریم که هیچ چیزی نمیشه دیگه، اصلا جز آرزو و جز نامنگاری جز کارهایی که ما ها داریم میکنیم راهی وجود نداره و امید، چون من آدم امیدواری هستم، امید که هرچه زودتر ما بتونیم سرزمینی داشته باشیم با دولتی که بتونه دلش برای همه داشته های مردم و برای مردم و برای سرزمین امیده.
بوی نارنج و پرنج و افرفی میتوان از قربت حافظ شنی
باشه چشم بهارم بر خزر چو صدف ها خانی در رو تو هر دشت ارگن باز هم بیدار تو از شقای سامنش گل نار تو
سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. به قسمت دوم برنامه، آخرین برنامه سال 1389 خودمون رسیدیم. در نیمه اول اشاره کردم من به این مسئله، اینکه زرتشت حکیم سال نوی ایرانی رو در اول بهار گذاشت و خدای ایرانی را هم از میترای اولیه تبدیل کرد به اهورا مزدا. اهورا یعنی خدای بزرگ و مزدا یعنی خرد، یعنی که او اساسا مکتب خودش رو با تعیین خدایی که خدای خرد هست آغاز کرد. و همونطور که شما در جریان هستید، بنیاد میراث پاسارگاد هر ساله برای سالی که میرسد یک اسم سمبولیک انتخاب میکند که بتواند زیر اون در سایه اون اسم فعالیت‌های خودش رو گسترش بده و امسال اسمش هست سال خردمداری فرهنگی. بسیار سال جالبی، اسم جالبی است و من پیشنهاد میکنم در این نیمه دوم اصلا راجع به این خرد بیشتر بحث بکنیم تا مطالب دیگه این. حالا شما اگر میخواید که راجع به تصمیم کمیته صحبت بکنید بفرمایید، بعد ما به مطالب دیگه بشید.
نه در واقع بله، این خرد پایو و اساس فرهنگ ایرانه. ما حتی وقتی اهورامزدا آن زمانهای دور که مردم اعتقاداتشون جهان هنوز زمینی نشده بود و به هر حال هر کشوری خدایی برای خودش داشت و خدایانی داشتن، مهمترین خدای ایرانی ها اهورامزدا بود. ولی جالب این بود که این اهورامزدا در واقع مثل خدایان دیگری نبود که قادر مطلق باشه. او در واقع با کمک مردم بود که به جنگ اهریمن میرفت، یعنی انسانی که از انسانها میخواست که با خردشون به جنگ اهریمن برن. و من فکر میکنم که هنوز هم ما میتونیم اگر که مسئله اهورامزدا رو جاشو عوض بکنیم با اعلامیه حقوق بشر. من اینقدر این خرد جمعی رو همه دارن استفاده میکنم و هیچ از خردم بحری نیست. در اون یه گروه هایی هستن که این میگه خرد جمعی خرد جمعی، ولی آدم نگاه که میکنه اونه هیچ نیست. مثلا این شورای سبز امید نشون ما بر اساس خرد جمعی میخواییم، ولی این خرد جمعی فقط منظور همون چند نفری بود که جمع هم هستن،
عقلاشونو میریزن رو هم.
بله عقلاشونو میریزن رو هم. خرد جمعی باید آدم مخالفش هم بتونه از خردش استفاده کنه، نه فقط از موافقش. به هر حال ایرانی ها یکی از چیزهایی که داشتن این توجه به خرد بوده. و ما اگر مثلا بگیم اعلامیه حقوق بشر الان مثل یک اقلامزدائیست که یعنی خدای خردیه که الان به عنوان یک قانون بشری همه جهان رو زیر پوشش گرفته، اون وقت میتونیم بگیم اهریمن کسانی هستن یا نظام هاییست که ضد این حقوق بشره، یعنی حقوق بشر رو پایمال میکنه و انسانی که من و شما و ایکس و ایگرک هستیم کارمون اینه که با توجه به اون چیزی که در این اهورامزدا یا اعلامیه حقوق بشر هست به جنگ اهریمنی بریم که مردم رو نابود میکنه، مردم رو هیچ میگیره، میگه شما آدم نیستید، اینها کاری نیستن و جنگی هم که ما میتونیم بکنیم نه بر اساس فرهنگ ایرانی، ما نه شمشیر داریم نه هفتیر داریم نه چماق و چوب داریم، ما سلاحمون خرده و بلدیم که چگونه با این خرد مبارزهی مدنی داشته باشیم.
در این معنی اهریمن که شما اشاره کردید، بعضی وقتا آدم فکر میکنه که مثلا آدم های اهریمنی آدم های احمق و پرت و پلای هستن، در حالی که تو این متنی که شما دارید بیان میکنید اونها هم میتونن خیلی زیرک و فلان باشن، ولی تو در جهت تخریب کار میکنندن که مخالف اهورامزدا هستن.
بله البته. ببینید منم اعتقاد دارم، من اصلا دشمن رو نادان نمیبینم، یعنی هر موجودی هر انسانی اونگاه که خوب و بد رو میتونه تشخیص بده دیگه نمیتونه بگه که من نمیدونم نفهمیدم که زدم یارو رو کشتن. اگر کشتن خوبه خب چرا بچهش رو خارم به انگشتش بره ناراحت میشه؟ اینها در واقع منافعشونه، کسی که به خاطر منافعش بدی میکنه اونه که اهریمنه و خب آدم دیوانه و نادان اینو میگیرن میزننش یا تو بیمارستان یا میبرنش تو زندان، ولی کسی که همینطور شمشیر برداشته از رو بسته و میزنه و نابود میکنه هرچی خوبیست رو پرپر میکنه، در واقع این همون اهریمنه که در فرهنگ ما وجود داره. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که نام سال رو ما خردمداری فرهنگی گذاشتیم برای اینکه مردمان از خردشون استفاده کنند، یعنی ما برای این استفاده از این خرد به آبادانی کمک میکنه، به همه چیز، به محیط زیستمون کمک میکنه، به صلح کمک میکنه، به همه چیز، یعنی انسان با خرد میتونه کمک کننده برای همه چیز باشه و انسان بی خرد اهریمن سرشت، سرشت نه به معنای چیز
ذات
نه من به معنا نمیگم، سرشت به معنای کسی که رفتار اهریمنی داره،
تربیتش اینجوریه،
بله رفتار و باورش اینه و رفتار اهریمنی داره همه چیز رو ویران میکنه و این یکی از زیباترین سنجه هاییست که ماها در دست داریم، نگاه میکنیم ببینیم این آدم هایی که هستن کدومشون عاشق اینن که بکشن، خب میفهمیم این بیخرده یا اهریمنه. چه کسی مردم رو دوست داره؟ خب میفهمیم که این خردمنده. چه کسی میزنه درختار رو نابود میکنه؟ خب این بیخرده. چه کسی میزنه بناها رو؟ چه کسی تخت جمشید رو از بین میبره؟ سنگه بلاغی رو به آب میبنده؟ اینقدر این نشانه ها زیباست و هست. چه کسی مردم رو میگیره تو زندان میکنه؟ چرا؟ برای چی شما ها مردم رو توی زندان میکنه؟ این فقط یک اهریمن روش، اهریمن وش میتونه همچین کاری رو بکنه. و
من فکر میکنم که این مطلبی که شما میگید در مورد این که به هر حال در فرهنگ ایرانی هست که اهورامزدا قصدش آباد کردن جهانه، اهریمن قصدش خراب کردن جهانه. و اهورمزدا این آبادی رو به دست مردمان انجام میده، یعنی مردمی که روی زمین زندگی میکنن در واقع همیاران اهورمزدا هستن که جهان رو آباد بکنن. و این به خاطر خردیه که داده میشه، این در وجود هر انسانی نهاده شده برای
یعنی
اینکه
معتقدن که در فرهنگ ما معتقدن که انسان خرد داره، اراده داره، به عکس مذاهبی که معتقدن که انسان چون عقل نداره باید بر او در واقع او رو هدایت کرد،
شبانی کرد،
شبانیش کرده.
اصلا منظور من اینه که وقتی که این رو ما میاییم میسنجیم با یافته ها یا نظریه های جدید علوم سیاسی و اجتماعی و غیره، مثلا وقتی که ما برمیگردیم به بحث فلسفه تاریخ و فیلسوفان تاریخ که دنبال این میگردن که برای حرکت های تاریخی در طول زمان یک مضمون یا یک تماتیک پیدا بکنند، پیشنهادات مختلفی شده. مثلا مارکس گفته که مبارزه طبقاتی هست که موتور تاریخ هست که جلو میبره. و یکی از دلکشترینشون رو جامعه شناس آلمانی ماکس ویبر مطرح کرده که من خیلی میبینم چقدر شبیه آموزه های زرتشته. و اون میگه که تماتیک یا مضمون تحولات تاریخی یک جامعه حرکت از بیخردی به سوی خردمندی است. و انسان همینطور که در تاریخ میاد جلو، از جهل مطلق، از خرافه مطلق حرکت میکنه و به علم و علم ناشی از خرد میرسه. حتی تا اونجایی پیش میده که اگر که به وجود خدایی هم میگوید که آقا در نجار داره، نمیدونم باغچه رو باغبون درست میکنه، چطور ممکن این عالم هستی پیچیده رو صانعی یا آفرینشگری وجود داشته باشه، باز رسیدن به این صانع رو نه از طریق عرض کنم که خرافه، بلکه از طریق خرد، یعنی با استدلال خرد پذیر هستش که میره دنبال این کار و این رو بسنجه. ولی در این حال اینم هستش که با همین خرده که به این طبیعت گمانه میزنه و وظیفه اهورایی رو که اهورمزدا به عهده‌اش گذاشته انجام میده. ما در همین عمر خودمون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتی ما از قرون وسطا آمدیم بیرون و به جهان نو پا گذاشتیم. من وقتی کودکی خودم رو یادم میاد که جهان بودش که تازه برق مثلا تو ایران آمده بود، 4 تا اتوبوس حرکت میکرد و غیره. و بعد حالا من میبینم که فرزندان ما در یک جهانی زندگی میکنن که یا خود ما الان نشستیم روی این دوربین و بعد از طریق ماهواره‌ای که فرستاده شده به آسمون با مردم کشور خودمون داریم صحبت میکنیم یا با هموطنانمون در سراسر دنیا داریم زندگی میکنیم. خب من میبینم اینا همه حاصل خرده. یعنی ما قوانین فیزیک رو کشف میکنیم و اون رو به نفع آبادانی جهان به کار میبریم. و این مسئله خاص ارتباط خرد و آبادانی بسیار ارتباط علمی به نظر من میرسه.
بله. و این نکته جالبی هم که وجود داره اینه که ما میبینیم برخی از این کشورها از جمله کشور خودمون اون حکومتش میاد از تمام این وسائلی که زائیده یک دوره بسیار مشکلی بوده برای انسان که از اون جهان وحش برسه به امروز، میان از این وسایل استفاده میکنن و در واقع تکنولوژی رو از این از اهل خرد، از مردمانی میگیرن که خرد رو قبول دارن و میگیرن و با اونها شروع میکنن به آزار مردمان. یعنی مثلا ما از اینجا میتونیم با به خاطر این دستگاهی که خرد پشتش بوده بشینیم با مردمان خودمون صحبت کنیم، با هموطنانمون، و اونها میان دستگاهی رو درست میکنن به نام پارازیت که در واقع
نه برنامه پارازیت کامبیزه
نه به نام پارازیت که جلوی این چیز رو بگیره، جلوی این نوع ارتباط رو بگیره. یعنی اونها درست به همون اهریمنی که میگن که فقط از همه ابزار برای ویرانی استفاده میکنه و انسان خردمند از همه ابزار برای سازندگی و برای پیشرفت بیشتر استفاده میکنه.
من خاطرم هستش که شما وقتی به فکر این افتاده بودید که پیشنهاد بکنید به بنیاد میراث فرهنگ میراث پاسداران که امساز رو بذارن خردمداری فرهنگی، یک نکته شما گفتید که میبینم الان در حرفاتون غایبه و اون اینه که این خرد یک سوش مسئله آبادانی و سازندگی و آفرینشگری است، سوی دیگرش سوی نگهداریه.
بله. نه اینا رو چون من توی برنامه قبلی هم صحبت کردم دیگه نخواستم تکرار کنم، ولی خب طبیعیه برای اینکه حفظ اینا کاری که اینجا به بچه‌های کوچیک هم یاد میدن، یعنی بچه‌های کوچیک رو از کودکستان بهشون یاد میدن که چگونه محیطشون رو تمیز نگه دارن، از گیاه مراقبت کنن. بچه‌های کوچولو این قوطی‌های کوکاکولا و پپسی و غیره رو برمی‌دارن جمع میکنن که جایی بذارن، پلاستیک نندازن این ور اون ور، از همین کارهایی که میکنن. و ما سال گذشته خیلی راجع به این برنامه ها صحبت کردیم و همچنین در مورد اینکه حفظ و نگهداری از همه اون چی که طبیعت داده، همونطور که زرتشت بزرگ قرنهای قرن پیش این سفارشو به مردم کرده بود که آب رو گل نکنید
به زبان سهری
و نه آب رو گل بکنید، نه گیاه رو و نه زمینی رو که بر اون زندگی میکنید و نه دلهای خودتون رو آلوده نکنید.
ببینید این مسئله محیط زیست و اینکه فقط خیرات هستش که ممکنه که این کار رو بکنه. من همین دو سه روزه که این عرض کنم که زلزله‌ای که در وسط اقیانوس آمد و بعد اون سونامیش رسیدش به ژاپن، خب یکی از مشکلاتی که پیش آورد این بودش که یکی از راکتورهای اتمی اونها رو از کار انداخت و خب از همه دنیا رفتن اونجا که ببینن که آیا این درخت تشعشعش نزنه بیرون، ترکی نخورده باشه ساختمون و این مواد اتمی که اونجا هستن. خب اینا ببینید همش از طریق خرد است. شما فکر کنید که اگر که 200 نفر از علماء اسلامی رو بردارن ببرن ژاپن دور این کارخونه برق بشونن و اینها همینطور توسل کنن و دعا بکنن،
اتفاقی
نمیفته. ولی به محض اینکه شما 4 تا دانشمندی رو که دستگاهی دارن میدن اونجا تشعشع سنج رو میذارن و نگاه میکنن که ببینن چگونه هستش، راه های جلوگیریش هم پیدا میکنن و از این که این بیاد محیط زیست رو خراب بکنه. بعد اون وقت مثلا من توی همین سایت عرض کنم که سپ پاسارگاد اون گزارش یکی دانشمندای ایران رو راجع به مسئله اتمی و این نیروگاه بوشهر که میخوندم، خب تنم لرزید که خب آمدیم و یهو یه همچین اتفاقی در بوشهر افتاد.
بله.
این چیزی که حتی الانی
آقای جنتی خب میره میشینه اونجا دعا میکنه.
آقای جنتی
به هر حال آقای نوریالا، ما یکی از چیزهایی که باز هم داریم اینه که ما مثلا میبینیم در فرهنگ یونانی چگونه جنگ بین خدایان، مثلا خدای طوفان، خدای جنگ، خدای باران، خدا همه چینا خدا داره و اینها دائم در حال جنگن با هم که بالاخره یکی بر یکی پیروز شه، چون به هر حال این طبیعتی که از دسترس ما خارجه، یعنی این طبیعتی که وجود داره در کره زمین و ما داریم تو اون زندگی میکنیم. در فرهنگ ما چون توسل به خرده ما در واقع به جای جنگ راه حل پیدا میکنیم و راه حل های زیادی داشتیم. شما ببینیم مثلا قنات هایی که در ایران بوده، این یک راه حلی بوده برای
بزرگان کشفای تاریخ بشر،
بله، که بگن اینا میگفتن خدای خوشسالی بریم به جنگش، نمیدونم آواز بخونیم فلان بکنیم یا بزنیم فلان. ماها میگفتن که بیان راه حلش اینه که قنات ها را، یا حتی سدهایی که در زمان هخامنشیان بسته شده بود و برخلاف سدهایی که در زمان احمدی نژاد و حکومت اسلامی فقط ویرانگری کرده، این سدها هنوز کارساز آقای نوری الله،
مثل فاضلاب تخت جمشید که گفتیم که هنوز آوار جمع میکرده.
اینا خرده، به جای جنگ با طبیعت راه حل برای رام کردنش پیدا کردن. و در ارتباط با خیلی از مسائلم بشر امروز، ما یه جای متوقف شدیم متاسفانه، ولی بشر امروز پیش رفته و من یکی آرزو میکنم که با بروز کردن فرهنگمون قاطی مردمان متمدن جهان بشیم و با اونها پیش بریم و خودمون رو بیمه کنیم در مقابل انواع خطرات اهریمنی که مردمان بد جهان به وجود میارن و در واقع مسائل طبیعی که قادر نیستیم از اون جلوگیری کنیم، ولی میتونیم از طریق خرد باهاش کنار بیاییم و یکی از اون ابزار خرد همین نوروز ماست، نوروزی که همه مردم رو همطور که گفتن زیر پوشش خودش جمع میکنه که همه با هم مهربان باشن، اتحاد داشته باشن، با بدیها مبارزه کنن و دنبال راه حلی باشن که اون راه حل بتونه به اونها و به همه مردمانی که در سرزمین ما هستن خوشبختی بده. ایران باشه مال همه، همونطور که نوروز میخواد.
خانم زادگی، من وقتی که این نوع برنامه ها رو اجرا میکنیم که راجب فرهنگ خودمون، راجب گذشته خودمون با یه غروری صحبت میکنیم، یاد اون دسته میفتم که فکر میکنن که ما کهنه پرستیم و ما میخواهیم مثلا شاهنشاهی را هخامنشی رو زنده کنیم و غیره، و این تفاخر مشروعی رو که ما نسبت به فرهنگ خودمون داریم نفیش میکنه. من میخوام بگم که ببینید، در دنیا میلیون، میشاید گفت به تعداد میلیون، ما مذهب و آیین و دین داریم. یعنی اگر که از صدر تاریخ تا کنون بشماریم میبینیم که سر به هزاران میزن. حالا میلیون رو من برای معمولا به عنوان اغراق میگن، ولی وقتی که 300 سال بعد از پیغمبر ما 72 تا فقط فرقه اسلامی داشتیم، شما خودتون فکر کنید که در سراسر دنیا چقدر هست. اما در مقابلش در تمام دنیا ما یه دونه خرد بیشتر نداریم. خرد نه ایرونیه، نه ژاپنیه، نه امریکاییه. خرد یک نوع روش اندیشیدن بر بنیاد نگاه کردن به جهان اطراف و نتیجه گیری کردن، کشف قوانین خود این طبیعته. بنابراین در این که خرد یگانه است و مخصوص ایرانی ها نیست شکی نیست، اما ما چرا این افتخار بزرگ رو فراموش بکنیم که نخستین کسی که راهنمای مردمان روی زمین شد برای اینکه بیایید خرد رو پیشه خودتون بکنید و با چراغ خرد راه بیفتید در این دنیای تاریک و با چراغ خرد این تاریکی رو روشن بکنید، وقتی که زرتشت ما هست، وقتی که آه خدای من اسمش از خرد،
اهورا مزدا،
اهورا مزدا، اهورا یعنی خدا، مزدا یعنی خرد، خدای من اسمش خرده، و این آقای خداوند خرد بنده بدون مردمان هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون آمده طبیعت رو ساخته، قوانین طبیعت رو بر این طبیعت جاری کرده، حالا این آدمیان هستن که باید بیان به این طبیعت نگاه بکنن، قوانینش رو کشف بکنن و هم زندگی خودشون رو آسوده تر بکنن، هم عمرشون رو بلند تر بکنن، هم کیفیت زندگیشون رو بالا ببرن. بنابراین خرد مذهب نیست که بشه رنگ عوض بکنه. خرد یک امر واحدی است که از قطره آبی که میچکه تا اون خورشیدی که در آسمان میسوزه به فرمان او دارن حرکت میکنن. مطابق قوانین خرد است که دارن وظایف خودشون رو انجام میدن. به قول شاعر خودمون میگه با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. از اون طرف این طبیعت است که با 100,000 چهره خودش میاد بیرون و من با 100,000 چهره آدمی خودم بهش نگاه میکنم. اما این نگاه اگر در عمقش خرد وجود نداشته باشه هیچ حاصلی نخواهد داشت. در هر حال داریم به دقایق آخر برنامه مون میرسیم. من بحث رو میذارم در اختیار شما که برنامه رو تموم بکنید و به سهم خودم سالی بسیار درخشان، سال اتحاد، سال پیروزی و سال رسیدن به آرزوهای بلند ملت ایران رو آرزو میکنم.
من هم همین آرزوها رو دارم، در واقع گذاشتن نام خردمداری فرهنگی بر سال آینده برای برآورد شدن این آرزوهاست، آرزوهایی که رسیدن بهش کاملا قابل فهمه، با حساب و کتابه، نه با خیال پردازی، نه با چیزهای ندیدنی، یعنی با همون خرده که ما میتونیم بخشهایی از فرهنگ خودمون رو که بر پایه‌های خرد استواره و با فرهنگ امروز بشری سازگاره تقویت کنیم، بروزش کنیم و به جنگ اهریمن بریم با سلاحی که از خرده، یعنی همون سلاحی که سازنده است، آباد میکنه، آزاد میکنه و خوشبخت میکنه.